نگاه تازه
سلام، این برنامه نگاه تازه است که میشنوید و این هفته برنامه نگاه تازه یه مقدار بازم جابجا شده. باز هم هانا نیست، البته سرما خورده بود، از وسط برنامه مجبور شد که بره خونه استراحت کنه، اما به جاش یکی از
دیگه اومد.
دقیقاً به جاش یه نفر دیگه اومد، صداشو شنیدین.
سلام، من محمد رضا کاظمی.
منم محمد زرقامی، باز هم
سابق برنامه نگاه تازه
در کنار هم هستیم تا یک برنامه ویژه رو تقدیمتون کنیم، برنامه‌ای به مناسبت هفته بسیج. هفته‌ای که از اول آذر ماه در ایران آغاز میشه به مدت 7 روز و گویا محمد رضا قراره که اتفاقات خاصی همین میون بیفته.
آره، یه خبرهای زیادی داشتیم درباره مانور گسترده نیروهای بسیجی در شهرهای مختلف ایران، میگن برای تأمین امنیت.
اما محمد رضا، خودت تو تجربه بسیج داشتی؟
نه، بسیج من تجربه نداشتم، ولی بسیجی زیاد دیدم. بر صورت زمان جنگ که بود توی مدرسه تعداد زیادی از همکلاسی‌های ما، اونایی که سنشون میرسید، میرفتن تحت عنوان بسیجی. نکته‌ای که خیلی جالبه برای من، اصلا اون آدم‌ها دیگه نیستن، اونایی که رفتن جنگیدن در حقیقت، اینهایی که بعداً اومدن، تغییر کاربری هست که بعداً
بسیج توش ایجاد شده. و جالبه که اتفاقاً وقتی که هانا هنوز حضور داشت تو برنامه دیشب، وقتی ما داشتیم ضبط می‌کردیم، دو تا جوون روبروی هم قرار گرفتن توی یک مناظره، یعنی تبدیل شد به یک مناظره،
مجادله.
یکیشون آقایی بود به اسم موحد و یکی دیگه آقایی به اسم مجیدی. این آقای مجیدی خودش هنوز در بسیج بود، فعالیت میکرد، و آقای موحد کسی بود که جدا شده بود از بسیج، اما هر دو معتقد به نظام جمهوری اسلامی. اما پیش از اون، تو خاطر تطمن هست، توی بعضی از فیلمایی که دوره دوم خرداد ساخته شد، این تصویر ایستای بازرسی به یه نوعی توی این فیلم‌ها گنجونده شده بود. یکی از همین فیلمایی که خیلی ملموس‌تر حضور این جور نیروها حالا به نوعی داره اون برخورد رو نشون میده، آواز قو بود، مال سعید اسدی، که اگه مایل باشی قبل از اینکه بریم این میزه گرد یا مجادله یا مناظره رو با این دوتا جوون بشنویم، یک بخشی از این فیلم رو با هم بشنویم.
باشه.
شبتون بخیر. کارت شناسایی مدارک ماش.
اتفاقی افتاده؟
باید اتفاقی افتاده باشه. کارت شناسایی هم بده هست؟
نه، دیدی که چطوری مرندی
رو؟ یادشی. خانم چه نسبتی با شما دارم؟
همسرم هست.
همینجا بایستید. شما هم پیاده شین خانم. این آقا کیه شما میشم؟
نامزدی، مورد خاصی پیش اومده؟
ببین جان سرمان چی دارم؟
بسیج وقتی کلمش رو میشنوید بعد از گذشت 30 سال، فکر میکنید که بیانگر چه تصویریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نسعین انه خیر ناصر و معین. با عرض تبریک خدمت همه هموطنان عزیز، بلخص بسیجیای این مرز و بوم، این هفته رو به همشون تبریک و تهنیت عرض میکنم. شما که فرمودید که با کلمه بسیج چه چیزی تداعی میشه در ذهن شما، من باید این سوال از شما بپرسم: بسیج یا بسیجی، کدومش؟ چون بسیج یک عنوان بسیار بسیار مقدسه. ما تو عناوین مشکلی نداریم، تو مفاهیم مشکلی نداریم، اینها همه دستاوردهای این انقلابه که باید هم حفظ بشه. اما وقتی میخوان تحت لقای اون عنوان هر کاری که دوست داشتن انجام بدن، انتقادات بنده اونا رو شامل، نه عنوان بسیج رو.
خب آقای مجیدی، تعریف مقدسی که میگین میشه اینو بیشتر توضیحش بدین؟
بسیج نهایت عشق، یک عشق مقدس، یک دستاوردی که سالها برای به دست آوردنش ما زحمت کشیدیم، خون دادیم، حتی آزادی که الان داریم، امنیتی که الان داریم، استقلالی که داریم، تمام اینها رو مدیون اون عنوان مقدس هستیم.
و اون عنوان هدفش چی هستش؟
همون هدفی رو داره که اسلام داره: امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح جامعه. هدف از قیام امام حسین همین بود. اما متاسفانه نسل امروز از بسیج یاد مسجد محلشون میفته، یاد 4 دوست بسیجی خودش میفته.
خب آقای مجیدی، سراغ آقای موحد هم بریم ببینیم که نظرشون درباره کلمه بسیج چیه.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا، همدلی از همزبانی خوشتر است. این اون چیزی است که هنوز هم اگر اولویت و اصل پیوند دهنده این سازمان قلمداد بشه، مناقشه برانگیز نیست و همه میپذیرن.
خب فکر میکنید کجا ممکنه که یک گروهی که هدف همدلی و همزبانی بوده، تصویر اشتباه به مردم داده شده که این اتفاق افتاده؟
نکته این است که بسیج در یک برهه‌ای از تاریخ انقلاب کارکردش پاسداری از مردها و کیان نظام جمهوری اسلامی بوده. الان هم هر زمان که بسیج در خدمت خدمت ایران فعالیت میکنه مردم به این موضوع حساسیتی نداره. با همکاری سازمان جهانی بهداشت زمانی که ریشه‌کنی فلج اطفال در این مملکت هدایت میشد، بسیج به عنوان نیروی خودجوش مردمی توانست این جریان رو کاملا سامان بده. ایران قطعا از نوع نگرشی است که ممکن است بعضی از سردمداران از بسیج داشته باشند. این نگرانی بله، این نگرانی وجود خواهد داشت که بتوانند از این نیروی خودجوش برای منافع شخصی و برای منافع سیاسیشون استفاده بکنند.
آقای مجیدی بفرمایید.
احتمالاً بیشتر بسیجای ما جوان هستن. دو خیلی از تذکراتی که میخوان برن بدن، اگه میخوان احتمال تحصیل بدن، باید ملاحظه سنشون رو بکنن. آیا ما در قرآن نداریم مردم رو به خوبی دعوت میکنه خودتون رو فراموش کردی؟ متاسفانه چون من خودم سالهاست که تو بسیجم.
باز میخوام اجازه هست ما با این دوستمون دو سویه صحبت کنیم. همه چیز رو با اسلام گره نزن. با اون چیزی که ما داریم الان پیاده میکنیم به عنوان ساختار نظام حکومتی با همدیگه گره نزن. رویکرد فعلی که سیاستگزاران کشور دارن به بسیج آیا درست یا نیست؟
سوال که اولی که از ما پرسیدم همین بود، بسیج یا بسیجی؟ و مادر رهبری توی یکی از صحبتاشون فرمودن هر کسی تو هر منصب و هر شغلی که هست این عنوان بسیج برایش بار بشه.
این بسیجی که ایشون میفرمایند به چه معناست؟
بسیج به معنای حقیقی خودش.
حقیقت خودش چیه؟
همون وظیفه‌ای که پیغمبر، یکی از وظایف پیغمبر همون که امام به همین دلیل
ما در بسیج پیامبر تکفیر می‌کنی؟
پیامبر نمی‌خواد تکفیر کنه. اون وظیفه رو مگه ما به عنوان یک مسلمان نباید
بکنیم؟ من یه سوال از شما دارم دوست من. بسیجی که میتواند دوست مردم باشه باید در اختیار پلیس امنیت یا پلیس کشور قرار بگیره؟
بخشی از عمده بسیج من خود معرفه حالا که به طور عملی برم مثلا واکسینه بکنم مثلا مردم رو که اون مربوط میشه به بخش خاصی از بسیج. در سوره مبارکه آل عمران شما میبینید که خداوند تبارک و تعالی فرموده باید یک گروهی باشن که امر معروف کنن.
آقای مجیدی به نظر شما جایگاه بسیج فقط امر معروف نهی از منکره؟
یکی از جایگاهی و مهمترین جایگاهش.
ببین اگه اینطوری باشه ما بعد از حج ارتش 23 داشته باشیم، برای نماز هم ارتش 23 داشته باشیم، برای روزه هم ارتش 23 داشته باشیم. شما بنز رو داری برای متفتیش استفاده میکنید.
تو 8 سال دفاع مقدس تمام مملکت ما اون ارتش بود، بسیج بود. حتی اون دختر لطیف کوچیک، حتی اون پیرزنی که تو خونه
آفرین به خاطر اینکه همه به این باور رسیده بودن. الان ما رسانه ملی داریم، سازمان تبلیغات داریم، ما حوزه های علمیه داریم، حتما باید مأمور باشه سر مردم که امر معروف کنه.
نه به خاطر اینکه هر جا مدرسه که همه نمیتونن.
بسیجی که سال 58 میشناسیم با اون بسیجی که سال 68 میشناختیم با اون بسیجی سال 78 الان که سال 87 آیا یکیه؟ اون موقع نه این بودش که خاک بسیج توتیای چشمت همه مردم ما بود، اما الان اسم بسیج میاد ما همه معتقدیم که حالا این کارشون الان درست هست نیست. به خاطر چیه که الان وقتی میخوام به یکی تازه یه حرفی بزنم میگن برو بابا بسیجی؟ چرا اینجوری مردم ما میگن؟ پس معلوم میشه اون عنوان، اون مفهوم به خاطر بعضی مصادیق خراب شده است.
در زمانی که شما قوای قهریه و قوای نظامی در مملکت دارید، مجموعه ای دارید تحت عنوان قوه قضاییه که قوه قضاییه وظیفه پیشگیری و بررسی جرائم رو داره، به نظر شما صلاح است از یک نیروی مردمی به یک نیروی خودجوش برای رویارویی با خود مردم حتی مجرمین استفاده بشه؟
چون حرف همدیگه رو بهتر میفهمن، به نظرم عملکردشون خیلی میتونه بهتر باشه.
چرا ما همه اصل و بدنه رو ول کنیم بچسبیم به یه دو تا شاخ و برگ؟
کدوم بدنه رو ول کنیم بچسبیم به
همینا؟ دارم میگم میشود در خدمت ایران باشه بسیج، نه که رویاروی ملت قرار بگیره.
یعنی فقط بسیج رو بفرستید
ایرادی میبینید تو این
روستاها برای جهاد سازندگی؟
هر چه اینجوری خدمت جهاد سازندگی، جهاد سواد آموزی، نه این
کارا میکنن، اما مردم چقدر با اونا برخورد دارن؟ ببینید من الان نزدیک 15 ساله که تو بسیجم، بعد خیلی از حکما بهم داده شده، خیلی تو شورا بودم، خیلی جا بودم، اینجوری با چشم بسته که نگاه نمیکنم، اما خیلی هم با دوستانی بودم که معانده با بسیج بودن. غریبه نیستم که دارم حرف میزنم،
میدونه.
حالا اگه تلویزیون بود میتونستن منو ببینن. اگه ما بسیج رو کشونیم بردیمش فقط تو روستاها لب مردا،
چه ایراد داره؟
چند نفر از مردم تو تهران هستن اون روستاها و جهاد
حتما باید ببینن، حتما باید تبلیغاتی بکنیم، حتما باید بیلبوردشون بکنیم.
ها میگم فقط نمیشه بسیج منحصر کرد در اونجا،
قرار نیست منحصر به اونجا بکنیم.
الان مردم نگاهشون نسبت به بسیج چیه؟
یه شاخه‌ای از یه گروه نظامی است خب که به فرمان یا سر خود کاری رو پیش میبره خب که در رویاروی اوناست، در حالی که چهره دیگری از بسیج وجود داره و اون چهره، چهره همراه مردمه که میتواند در سختی، در خوشی کنار اونا باشه. چرا ما نیم این همچین چهره ای از بسیج به مردم نشون بدیم؟
ما تو تبلیغات نشون بدیم یا اون چیزی که مردم میبینن رو؟
من به تبلیغات کار ندارم، پدر این مملکت تبلیغات درآورده.
به نظر شما مردم چه تصویری از بسیجی دارن؟
تهرانی که ما زندگی میکنیم، اون کسانی که به من مراجعه میکنن میگن ما رو ببر تو بسیج حرفشون اینه بریم مسجد فرم پر کنیم، فتوکپی اسناد بدیم، دو تا قطعه عکس بدیم که بعداً بهمون کارت بدن که فردا به درد سربازیمون بخوره و دانشگاهمون سهمیه بدن.
چرا اینطوری شد؟
بعدشم زورمون زیاد، آقا گوش کن، بعدشم زورمون زیاده، دستبند و بیسیم و گاز و این چیزا بهمون بدن، بعد هر کاری که دوست داشتیم هیچ کس هم نیست بهمون حرفی بزنه، بسیج زورشون زیاده، هر کاری دلشون بخواد میکنه.
جان سخن از زبان ما
تهرانی که من زندگی میکنم، فرهنگ بسیج ما کار نشده.
چی باید کار کنه؟ قرمون شکل شما برم.
همون یه زمانی بالا نشستن. میدونید این همه کاری که من تو بسیج بودم کار من چی بود؟ میگفتم مثلا امشب من اسپادوسی میام به شرط اینکه من نرم به ماشینا حرفی بزنم. من حواسم باشه بچه بسیج کسی بد حرف نزنه. شب بخیر از دهنشون نیفته. اجازه بدید من اینجور موارد بهشون تذکر بدم. مگه آقا تو بیا اینجا. یه تشریف بیارید. بفرمایید. دغدغه من این بود که مردم وقتی از اسپادوسی رد میشن، فحش ندن. بگن خدا خیرشون بده.
آقای مجیدی، بسیج سال 59 به قول شما 58 یه کار کرد. بسیج سال 68 یه کار کرد. الان سال 87 کار کردش از نگاه شما چیه؟
همون چیزی که گذشته درست بوده. اگرم وظیفه‌ش وظیفه دینیه، نباید دین خدا رو یه جوری پیاده بکنن که مردم فحش بدن.
آقا شما واقعا اینقدر مبلغ دینی، یعنی دستگاه تبلیغی دینی تون انقدر ضعیف هست که نیازمند یه تعداد جوان بی تجربه است
که ما جوان بی تجربه رو نباید برای هر کاری بفرستیم.
منم دارم انتقاد می‌کنم، شما هم دارید انتقاد می‌کنید. من از بیرون بدنه، شما از داخل بدنه. درست شد؟ شما از داخل بدنه الان هنوز هم تحت اون لوا داری حرکت می‌کنی. ایراد کار کجاست؟ آسیب رو بگو.
آسیب اینه که اولا گاهی نگاه می‌کنید چون اینا تحت مجموعه یک مقام بالاتری عمل می‌کنن، اون مقام بالاتر فرهنگ سازی که باید در خودش ایجاد بکنه نمی‌کنه.
بازگشت نیروهای بسیج به خیابون، این کار رو شما در رسته کار فرهنگی قرار میدین؟
میتونه باشه اگر برخورد فیزیکی نباشه. دشمن بفهمه که مثلا این مملکت هنوز یه آدم خودجوش داره که از دل همین مردم هر جا که لازم باشه تو صحنه حضور داشته باشن.
میتونین به من بگین منظورتون از صحنه چیه؟
هر جا لازم باشه. منافق درونی و دشمن خارجی همیشه دلش بلرزه.
اس ام اس های مردمو که میخونم یا پیام هایی که روی پیامگیر ما میذارن نشون میده که بیشتر دل مردم میلرزه.
نه، دل مردم که میلرزه به خاطر اینکه میترسن اینا برخورد ناشایستی داشته باشن. این اگه قرار باشه تو این هفته درگیری هم ایجاد بشه، این بیشتر دل همه رو میلرزونه. حتی دل خودم واقعا تو بسیجی میگه نکنه فردا این دیده نسبت به بسیج سال آینده بدتر بشه به خاطر این حرکتشون که انسان انجام دادن. تو این سالی که گذشته انجام دادن که انسان مردم اینجوری ترسیدن. ای وای، بسیجی‌ها باز فردا میرن تو خیابون چیکار کنین؟
آقای مجیدی، هیچگاه در یک نظام خب اجازه نداره جمعی به صورت سرخود و خلاف قانون بر علیه بخش دیگری از جامعه بشوره. ما برو قانون رو درست کن. ما نیروی انتظامی داریم، ما قوه قضاییه داریم، ما دستگاه قانونگذاری داریم تو مملکت. قانون بذار مردم رو فرهنگشون به اندازه
خرج شده بین مغننه که قوه قضاییه باید بیان کنه.
شما که خودتون تو ایست بازرسی هم شرکت داشتین، اگر یک بسیجی با یک شهروند برخورد به گفته شما ناشایست بکنه، در اون صورت این شهروند به چه کسی و به چه مرجعی میتونه شکایت بکنه؟ با توجه به اینکه این بسیجی نه لباس فرم داره، به قول شما هم خودجوش اومده.
بله، باید به حفاظت اونجا، بازرسی اونجا، حوزه ناحیه میتونه بله فاصله شکایت بکنه، همونطور که خود اونها اگر بفهمن برخورد میکنن.
آقا متاسفانه شما نه تنها سخنگوی مناسبی برای بسیج این مملکت نیستی، اساسا از بسیج این مملکت بیرون بیای بهتره.
خب مناظره جالبی بود. به هر صورت میگم این همون تغییر کاربری که در بسیج شده رو میبینیم که اختلاف نظر هم هست در بردش، حتی بین کسایی که داخل این مجموعه بودن. و البته میبینی که این لفظ امر به معروف و نهی از منکر همیشه تعبیرهای مختلفی ازش میشه. در دوران مشروطیت هم استفاده میشد برای توجیه درست بودن مشروطیت و نظام دموکراتیک، و امروز استفاده میشه برای محدود کردن آزادیهای اجتماعی مردم.
در کنار این بحثی که این دو جوان داشتن، فکر کردم که یه گفتگو هم داشته باشم با دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا. آقای نفیسی چون پژوهش‌هایی رو انجام داده در این باره و حتی به ایران سفری هم داشته و روی این گروه‌های اجتماعی کار کرده، ازش بپرسم که بسیج به طور کلی اصلا برای چی به وجود اومد و این دگرگونی‌ها از نظر جامعه شناسی به چه دلایلی اتفاق افتاد. آیا آرمان اصلی آیت الله خمینی هم وقتی بسیج رو به وجود آورد همین بود که نیروهایی باشن که بعدها بیان و در خیابون‌ها نظارت کنن بر کار
پلیس
امنیت،
اخلاقی بشن به قول معروف؟
دقیقاً
عملا اینا پلیس اخلاقی ان به قول
دقیقاً. اگه موافق باشیم بریم سراغ آقای دکتر نفیسی.
تا ساحت زیادی دگرگون شده و تبدیل شده به یک نیروی بسیار سیالی که در مقابل با تظاهرات، نیروها و شورش‌های شهری بسیار دیده میشه. فعالیت‌هاش در گسترش یک وضعیت نظامی امنیتی به تمام ادارات و دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها و محل کار افراد و سازمان‌های مختلف نقش بسیار مؤثر داره. از اون گذشته به نظر میرسه که حتی در ارتباط با بعضی از فعالیت‌های خارج از کشور باشه از طریق نیروهای ویژه بسیج، کما اینکه آقای حسین حمدانی تصور میکنم در ماه پیش بود که ایشون گفت که ما به نیروهای آزادی بخش هم از طریق بسیج ارسال هسته‌ای میکنیم.
یعنی آقای خمینی مسئله دیگه‌ای در ذهنشون بود و بسیج راه دیگه‌ای رو رفت.
تصور نمیکنم که آیت الله خمینی تصویر درستی داشت از اون چیزی که این نیروی بسیج باید باشه و کلن دستور اسلامی داد برای بسیج کل کشور، ولی خب از درون این دستور هم سپاه پاسداران تشکیل شد و هم نیروهای بسیج. نظری که وجود داشت نظر روشنی نبود و تفسیرهای مختلف برون میتونه مترتب باشه.
خود این نیروها، حتی ما با یکی از این جوانانی که در برنامه‌مون هم حضور داره صحبت میکردیم، اعتقاد دارن که بسیج یک نیروی خودجوشه، اما از طرفی وقتی که نگاه میکنیم به چارت سازمانی این نیرو میبینیم که بسیج در اصل زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار میگیره.
دقیقاً، یعنی زمانی خودجوش بوده و این در زمان جنگ بوده، ولی الان کاملا سازمان یافته است، یکی از 5 نیروی عمده سپاه در جهت کارهای مختلف، حتی اخیراً تصمیم گرفته شد به اسلحه سنگین مجهز بشه. ولی در کنار این باید اشاره کنم که اون تصویری که از بسیج وجود داره به عنوان یک نیروی منسجم و یک نیروی که حتی به شکل استورم تروپرهای آلمان نازی از اون یاد میکنن، شاید چندان درست نباشه، به خاطر اینکه در خود این بسیج لااقل دو نظر عمده حاکمه. یک نظر که هنوز بسیج رو یک نیروی مذهبی، یک نیروی مردمی و خودجوش میبینه، و یک نظر دیگه که کاملا نظر امنیتی و نظامی است و بسیاری از جوانان پرشور شهر به این قسمت اخیر توجه بیشتری دارند که به خصوص به اینا کنترل میده که در داخل شهرها بگردند و به خانمها و اینها اختیار بدن. بنابراین وضعیت یک دستی حاکم نیست و دو تفکر کاملا مشخص بر بسیج حال حاضر حاکم.
عده‌ای اعتقاد دارن که بسیج هنوزم میتونه نقش خودش رو ایفا کنه، اما نه اون چیزی که امروز در جریانه.
نظر آیت الله خامنه ای از روز اولی که به ولایت برگزیده شدن این بود است که بسیج به همین شکل فعلی که هست، یعنی یک نیروی امنیتی، نظامی و انتظامی باشه و فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی رو گسترش بده. ولی خب البته ایدئال این است که بسیج به شکل گارد ملی آمریکا در بیاد، که گارد ملی آمریکا از افراد غیر نظامی تشکیل شده. در زمانهایی که سیل و آتش سوزی و اینها باعث خرابی و خسارت فراوان میشه، اینا فعال میشن و در جنگ هم وقتی که نیرو کم بیاد البته اینا شرکت میکنن. نقش انتظامی هم حتی ممکنه داشته باشن، ولی این نقش انتظامی بسیار کمتر از نقش کمک رسانی است و این ایدئال است که برای بسیج در نظر گرفته بشه.
الان صحبت از اینه که بسیج بار دیگه برگرده به خیابون‌های تهران، چیزی که معمولاً گاهی اوقات برای بخشی از جامعه ایران دلپذیر نیست، بازگشت این نیروها. شما چه جوری ارزیابی می‌کنید کارنامه بسیج رو؟
اگر به آمار جوان‌هایی که جلاویز شدن با این بسیجی‌ها و بسیجی‌ها رو کشتن اینها دقت کنید، متوجه می‌شید نظری که به اونها وجود داره کلاً منفی است. به خصوص به این موضوع دقت داده میشه که بیشتر کسانی که امروز در بسیج ثبت نام می‌کنن فرصت طلبند، بدون مالیان که بدون کنکور وارد دانشگاه بشن یا کسب خدمت بگیرن یا از بعضی یارانه‌ها استفاده بکنن، و نقش خشنی هم که اینا به خصوص در برخورد با به اصطلاح در حجابی اجرا میکنن، اینها رو به شدت در جوامع شهری مورد سرزنش مردم قرار داده. تدریجا بسیج از یک حالت خودجوش مردمی به یک حالت دیگه‌ای که این حالت بیشتر نامطلوبه و سرکوبگر تبدیل شده. هرچند باید اضافه کنم که مثلا در بعضی موارد مثل زلزله رودبار یا زلزله دم دیدیم که بسیج در این حال نقش فعال و مثبتی هم اجرا کرد. بنابراین این قسمت رو هم نباید از نظر دور داشت.
با این دو دوستی که در برنامه این هفته نگاه تازه هم حضور داشتن وقتی صحبت می‌کردیم، صحبت از این بود که چرا در جایی که نیروی انتظامی وظایفش از نظر قانونی مشخص شده، نیروهایی مثل بسیج رو هم وارد این ماجرا می‌کنن.
خب به مواردی که اتفاق افتاده اگر نگاه بکنیم، متوجه نقش ویژه بسیج میشه، مثل جریان 18 تیر و سرکوب دانشجویان اون پیراهن سفیدایی که ازشون نام برده میشه اینها بسیجی بودن. بنابراین به جای اینکه نیروهای انتظامی رو مستقیما دخیل بکنن، چون اینها یونیفرم مشخص دارن و ممکن است که وجه بدی برای دولت ایجاد بکنن، اینها افراد رو که از بسیج هستن و اینها معروف به پیراهن سفید هستن، اینها رو میفرستن جلو و بعداً هم گفته میشه که خب مردم برخورد کردند و این مقاومت مردمی بود. و بنابراین مسئولیت دولت در مقابل این جریان مثل جریان سجده پیر داخل از لحاظ رسمی و فرمال اون کاهش پیدا می‌کنه.
به پایان این برنامه داریم نزدیک میشیم. محمد رضا خیلی ممنون که توی این برنامه حضور داشتی بعد از مدت.
ممنون که ما رو راه دادی توی برنامه.
دست درگاه تکه بنده.
من باید دعا کنم که همیشه هانا مریض بشه. یا
نه من همیشه مرخصی
بهش بدم بره.
ما یه مسابقه ماه داریم که هر ماه برگزار میشه و مسابقه این ماهمون هستش شمسی خانوم در سرزمین عجایب. شما باید در 10 جمله حد اکثر یک داستان کوتاه بنویسید درباره شخصیت شمسی خانوم، اون چیزی که شما فکر میکنید. دوست داری که بدونی داور برای
کیه؟
حالا شمسی خانم بعدا برات میگم کیه. دوست داری بدونی که داورای این مسابقه کی هستن؟
بله حتما. دیپلمات
مهدی زکایی هستم، روزنامه‌نگاری و خبرنگاری رو در واقع از 14 سالگی در ایران شروع کردم. اولین بار در نشریات اطلاعات شروع به کار کردم. کارم رو در مجله جوانان به سردبیری آقای رئی‌اعتمادی شروع کردم. به روزنامه‌نگاری به راستی اونجا آموختم. تا قبل از انقلاب فعالیتون هم ادامه داشت، سال اول انقلاب هم باز همینطور. بعد دیگه من از اونجا کوچ کردم اومدم بیرون. در بیرون از ایران هم یک سری فعالیت‌های همینجوری جست و گرفته داشتم تا رسیدم به لس آنجلس و سال 1986 تصمیم گرفتم که مجله جوانان رو در اینجا شروع بکنم. به هر حال این تاریخ جوانان و من خواستم فقط به شنوندگان رادیو بگم که رادیو مسابقه ماهی داره. من توصیه می‌کنم که جوانان در این مسابقه شرکت کنن و یک داستان ذهنی بنویسن و خلق کنن که در این مسابقه شرکت کنه و برای اینکه خود رادیو این برنده ها رو اعلام خواهد کرد، ما هم در جوانان اعلام میکنیم و خود جوانان هم برای اون کسایی که برنده بشن یه جوایز در نظر میگیرن.
درود بر شما، علیرضا کرمانی هستم، شاعرم، پیش هم روزنامه نگاریست. ناگفته نماند در دبیرستان و دانشگاه هم زبان و ادبیات پارسی خواندم. خواهشی هم دارم از شما که قلم بردارید و داستانکی بنویسید، همین که دوستان برنامه نگاه تازه خواسته اند. مهربانی کنید و بنویسید، نه برای اینکه ما داوری کنیم، نه، برای اینکه ما را ببرید به دنیای داستانی خودتان تا باز هم نفس بکشیم در هوای شما.
شهریار لطیف‌زاده هستم، کارگردان فیلم سینمای عشق 3000. جایزه مسابقه ماه نگاه تازه صدای موسیقی فیلممه به همراه کتاب کیمیاگر از پائولو کوئلو که خیلی دوستش دارم.
امیدوارم که من برنده بشم تو این مسابقه. منم میتونم شرکت کنم؟
آره تو هم میتونی هر وقت خواستی شرکت کنی، داستان تو بنویس
حتماً
پست کن ولی برامون.
باشه. چی بود موضوع؟ شمسی در سرزمین عجایب.
شمسی خانم در سرزمین عجایب.
شمسی خانم در خلاصه خیلی بامزه است. برسه چند تا پیام هم داشتیم، نه از افشین بوده، خیلی خیلی ممنون به خاطر تماستون.
مهدی و رامین که خواسته بود از معین براش مصاحبه‌ای بگیریم.
محمد
و مهران از خرم آباد.
خب با برنامه نگاه تازه همچنان در تماس باشید با شماره
20420221114
یا jawanan@radiofarda.com.
برنامه این هفته رو با ترانه آزادی سروده بابک روزبه
با صدای منصور به پایان میبریم.
تنهای تنهام آزادی گرمی در سایه تو رو سر